درود بر شما هموطنان گرامی، امیدوارم که هر جا هستید خوب و سلامت بوده باشید. میخواستم با این ویس یک مطلب بسیار بسیار مهم رو که در این اعتراضات، در واقع در این قیام بزرگ ملت ایران، در انقلاب ما ملت ایران رخ داد رو، و خیلی کم به اون اشاره شد، اصلا اشاره نشد و دست کم گرفته شد، اشاره بکنم و اونو به اون بپردازم و اشاره کنم که چرا این مطلب مهم بود. ببینید، در روز فکر کنم اگر اشتباه نکنم چهلوم، حد درست بخوام دقیق آدرس بدم، میشه روزی که چهلوم زنده یاد حدیث نجفی بود و مردم به سمت بهشت سکینه رفتن، اگه اسم اون آرامستان رو هم درست بگم که گویا نزدیک کرج هست، سمت هایی مثل کمال شهر بود و حصارک، باز اگه اشتباه نکنم، این قسمت ها اگه اشتباه بود تصحیح کنید یاران. در اونجا کاری رخ داد، کاری انجام گرفت که تاریخی بود هموطن. ببینید، زمان مشروط ایران بزرگترین انقلابی که داشت انقلاب مشروطه بود، وگرنه سال 57 یک شورش، یک طغیان، یک فوران و غلیان احساسی درونی کاذب مهمل برگرفته از دروغ‌های خمینی حالا با پشتبانه غرب و غیر اینها بود. اما انقلابی که در ایران صورت گرفت که به معنی واقعی کلمه اسم انقلاب، انقلاب یعنی قلب شدن، یعنی از تبدیل شدن به چیز دیگری، قبلی از بین رفتن و چیز دیگری به وجود آمدن، قلب شدن، منقلب شدن. انقلاب یعنی محتوای قبلی تغییر کامل و ساختاری پیدا بکنه، حالا تو بیان سیاسیش، و این کار زمان مشروطه انجام گرفت و میتونید به کتاب‌های از جمله انقلاب ایران پروفسور ادوارد براون یا پسر یکی از بزرگترین شهدای این انقلاب بزرگ مردم، شهید ملک المتکلمین، پسر ایشون محمد مهدی ملکزاده، کتابی دارن تحت عنوان تاریخ مشروطه، 7 جلدی و بسیار بسیار با توضیحات مفصل و جزئیات، همچنین تاریخ مشروطه زنده یاد کسروی، حالا کتب دیگری هم هست، ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان و غیره. در انقلاب مشروطه یک کاری انجام گرفت که تاریخی بود، تا آن روز محال بود حتی تصورش، و آن این بود که انقلابیون آمدند تهران را فتح کردند. هموطن، ببینید، همه کتب تاریخ رو بخونید در باب مشروطه میگن تهران را فتح کردند. چرا فتح؟ چون اشغال شده بود، قاجاریه، یه نوع اشغال، قاجارها ترکمنها بودن، اشغالگر بوده اونا، شباهت بسیاری الان داره به اون زمان. واقعا الان هم ما باید اینو بدونیم، ما در جنگی، ما باید ایران رو فتح کنیم، چون که دست اشغالگر افتاده، دست دشمن افتاده. در آن بره هم به همین منوال وقتی فتح کردن، کار بسیار بزرگی کردن که تاریخی و مثال زدنی بود و توی 1400 سال پس از حمله اعراب و آورده شدن اسلام و تحمیل آن به ایرانیان بی سابقه بود، نه کم سابقه، بی سابقه بود. و آن به دار کشیدن یک شیخ عمامه به سر، و نه تنها صدا در نیامدن از اقشار جامعه که وای حاج آقا بالای دار، بلکه ملت پایین کف زدن، سود کشیدن، عارف قزوینی اشعار گفت و شاه رو فراری دادن به سفارت روس. ولی قسمت مهمش تابو شکنی بود که انجام شد، و اون این بود که شیخ را به دار کشیدن. همواره ما به دار کشیده می شدیم توسط شیخ، همواره فقها و قشریون دستور به ارتداد دیگران می داده. حتی خود ملا صدرا که شیالا، نمی خواهم دوباره به سهروردی و حلاج و عین‌القضات و همدانی و اینها اشاره کنم که همگی رو همین قشریون به قتل آوردن، به شنیع تر بچه ممکن، حلاج را سنگ زدن، کشتن، آتش زدن، خاکسترش رو به آب ریختن، سهروردی رو به اسب بستن، گویا دو چند طرف بدنش کشیدن تکه و پاره شد، عین القضات همدانی زنده زنده در بوریا در حصیر آتش زدند. چنین کاری تا حالا اون موقع تا اون موقع اصلا انجام به پس از اون انجام نگرفت. ایرانی تا حالا سابقه نداشت، سابقه تاریخی نداشت کسی رو زنده زنده به آتش بکشه به خاطر افکار و عقایدشون. و همواره این شیخ بوده، قشری بوده، فقیه بوده که فتوا داده و ایرانی رو، متفکر رو، دانشمند رو به دار کشیده. حتی فتوا دادن ملا صدرایی که شیعه هم هست، نه تنها مسلمان، تنها فیلسوف واقعا مسلمان میشه بهش گفت، چون بقیه مسلمان نبودن، نه بو علی، نه خیام، نه حافظ، نه سهروردی، نه الغازی، هیچ کدوم اینا مسلمان نبودن، نه زکریای رازی که اصلا دیگه برزد دیر نه کتب نوشت باری، ولی این تنها فیلسوف مسلمان بود که شیعه هم بود، حتی با اونم سر مخالفت برداشت، چون با فلسفه کلا مخالف بودن. این تا امروز هم ادامه داره. وحید خراسانی احسنزاده آملی رو مرتد میدونست مثلا. اونایی که اهل فقه هستن فقط حدیث رو معتبر میدونن، تفکر و فلسفه و برم در باب خلقت فکر کنم و اینا همه گناه هست و چرت هست و نباید رفت آخر شد. به هر روی ملا صدرا رو هم فتوا دادن که تبعیدش کنن، تبعیدش کردن، خودش و دخترش و دامادش، همین این سه نفر رفتن توی یه جایی تبعید شد به یه جایی، یادم نیست که به چه مکانی تبعیدش کردن. حتی تا ملا صدرا ها دیگه نکشتنش، مسلمان و شیعه بود. اما آنچه که در انقلاب بزرگ مشروط رخ داد این بود که انقلابیون آزادی خواه و به دنبال قانون اساسی برای میهن، شیخ فضل الله نوری رو به دار آویختن، چرا که مخالف بود. حرف البته شیخ فضل الله درست بود از نظر دینی که بله، دین اسلام نمیتواند با برابری مرد و زن موافقت کند، نمیتواند با برابری حقوق مسلمان و غیر مسلمان موافقت کند، نمیتواند با برابری انسان آزاد و انسان غیر آزاد و برده موافقت کند. و درست میگفت. این محافظ ضمیرش رو وقتی بیرون ریخ، شیخ فضل الله و آخوندها و قشریون درست میگفتن، اسلام با برابری مخالف است. ولی من اینجا با اسلام کار ندارم حالا، اما آنچه که ایشون میگفت این بود. اما آزادی خواهان برابری میخواستن، حق و برای همه میخواستن، قانون اساسی میخواستن و این مخالف رو به دار کشیدن. این شد یک نوع تاب و شکنی که آخوند ترسید. آخوندهای مثل بهبهانی و طباطبایی پیوستن به اهالی مشروطه برخلاف میل باطنیشون، چون ترسیدند. فکر نکنید بهبهانی و طباطبایی آخوندهای آزادی خواه بودن، خیر، آخوند هیچ وقت نمیتونه آزادی بخواد، چون ملت آزاد دیگه دین اینا رو نمیخواد. اگرم دین بخواد، دین اینها رو نمیخواد دیگه، دین فروش نمیخواد ملت آزاد، دینشو تو خونش اجامه دیگه، دین فروش نمیخواد، دکانه بسته میشه. لذا هیچ وقت هیچ آخوند و شیخه نمیتونه با آزادی و برابری و این داستان ها بخواد و با قانون اساسی بخواد موافقت کنه. از سر ناچاری به بهانی و طباطبایی هم اومدن روی آوردن و به حالا انقلابیون پیوستن، که بعدم گوه اشتباه کردم، طباطبایی گوه من اشتباه کردم که رفتم سمت انقلابی، اشتباه کردم. یعنی تازه خودش هم اعتراف میکنه که من آخوند نباید میمادم با اینه یکی میشدم. باری این دیگه رخ نداد تا کی؟ تا روز چهلم زنده یاد عزیز دلم، فرزند ایرانم، حدیث نجفی و زنده یاد پارسا که چهلم هر دو بود گویا همزمان، که ملت ایران در انقلاب خودشون که الان در پیش هست کماکان، آمدند و لباس آخوند را درآوردند و به آتش کشیدند. هموطن، این تاب و شکنی بود، این یک زمین زدن بزرگ از نظر فکری و تاریخی بود و ثبت شد در تاریخ ایران و بهش هم پرداخته نشد زیاد. آتش زدن لباسی که سالیان است گفتن این لباس، لباس پیامبر است، به دروغ. پیامبر کجا چنین لباسی می پوشید؟ اصلا همچین لباسی، عمامه با پارچه سوئدی و لباس حریری که حتی نمی سوخت، از جنس نسوز سوئدی با پارچه ایتالیایی یا نمیدونم هر کجای دیگه، زمان پیامبر این داستانا نبود. یه لباسی کلی عرب بر تن میکنه مثل دشداشه که الان داره، حساب کنید الانش دشداشه است، اون لباس سراسری که میپوشن اون دوره چی بوده؟ یه پارچه بوده میپیچوندن دور خودشون، چنین چیزهایی نبوده. لباس پیامبر است، مقدس است، لباس پیامبر است. این رو کرده بودن تابو، لباس پیامبر است، مقدس است. ولی این انقلابیون، این جوانان آگاه و دانا با این کارشون این تابو رو شکندن که نه، لباس پیامبر رو ما دیگه نمیخوایم. این لباسی که برای شما میگید مقدسه، هرچی هم هست، مال پیامبر، مال امامه. تن شماست کثیف، به شماها کثافت هستید، شماها نجاست هستید. همان گونه که حجاب را به زور بر ما تحمیل کردن. کی گفته فاطمه حجاب داشته، زینب حجاب؟ اصلا اون موقع چنین چیزی نبود، چنین لباسهایی نبود که کامل بپوشونه. کسی این چیزها را تنش نمی کرد، این بوشیه و این برقع و این چادر و چاخچور، اینا اون موقع اصلا نبود. یه بار عمر اومد نزد پیامبر، آقا راجب اونم راجب زنای پیامبر بود و این دار و دسته نزدیکش، که نگاه بد به اینا کرده نشه، همین. ولی اینا آمدن چنان بزرگ کردند و احادیث، ببینید شیعه که دیگه میدونید همه چیش رو دروغه. قدیر خم دروغ، علی نشست فاطمه رو کتک زدن، پهلوش شکست، در آتیش گر، همه دروغ. هیچ کدوم این صحت تاریخی نداره، هیچ کدوم. حسن صلح کرد چون اسلام در خطر، دروغ. حسن پول گرفت رفت. بارها من اینو در وایس های در واقع در برنامه‌ای که با جناب میرقادری پنجشنبه داشتیم بیان کردم، همه رو از صفر تا صدشو برید گوش بدید به برنامه‌هایی که با جناب میرقادری داشتیم پنجشنبه ها، که اصلا راست به سرچ بکنید در کانال، از صفر تا صد همه اینا هست. صلح کرد، پول گرفت از معاویه، رفت 110 تا هم زن داشت، با شرابم مرد. امام حسین رفت آبیاری کرد و فلان و بهمان و هزاران داستان برای 45 دقیقه جنگ که 20,000 نفر اون ور بودن، 15,000 اون ور بودن، 110 نفر این ور کشته شد. از یوروپ کشته میشن دیگه. برای این یوروپ 1400 ساله، برای ما هر سال 3 تا داستان تازه در میارن توش. جمعاً تا الان 3000 داستان در آورده شد. چه وضعیه؟ همش دروغ، همه چیزش. از این بر امام زمان حسن عسکری عقیم بود، چطوره که همه ائمه هزاران بچه داشتن، این یکی یه دونه داشت. او یه دونه رم نه برادر حسن عسکری دیده، نه مادر حسن عسکری، فقط آخونده دیدنش، هیچ کس نهید. عقیم بود این آدم. خب ببینید رو همه چیزش دروغه. حالا بیایم این قسمت شما حجاب. این هم اومدن هی حدیث ساختن، هر کس نمیدونم حضرت فاطمه فرموده است که به هی زیر پای حجاب و حجبه هاست، امام صادق فرموده است اگر زنی تار موی آویزان میکنن فلان میکنن، که بزنن تو سر ما این رو، نفت و گاز و تمام حقوق حقه ما رو بدزدند و ما صدامون در نه. ما درگیر چی باشیم؟ درگیر حجاب، درگیر این باشیم که اگه دو تا دختر اومدن استادیوم چنان به وجد بیایم انگار دنیا رو بمون دادن، درگیر این باشیم که اگه سلف غذاخوری رو تو دانشگاه یکی کردیم چنان به وجد بیایم انگار دنیا رو به ما دادن، در حالی که هم بطه این حقوق اولی چیزای اولیه ابتدایی پیش پا افتاده است که تو روم باستان اجرا میشد، تو ایران باستان اجرا میشد، 2500 سال پیش همه با هم کنار هم بودن. اون وقت ما الان اینا باید باستان بشه آرزو. چرا؟ که دیگه نپرسیم تو فولاد مبارکه کی چقدر داره میخوره، رئیس بانک ملی چرا اینقدر داره میخوره، این پولای نفت و گاز ملت ایران کجاست، این همه ثروتی که تو ایران خوابیده کجا داره میره، چرا به دست مرد، چرا ایران اصلا فقیر داره. همونطور که اون ژاپنی برگشت تو اصلویه به ما گفت صندوق صدقات برای چیست، گفتم برای صدقه دادن برای فقرا، گفت مگه شما فقیر دارید؟ خب حق داره اینو بگه، چون عربستان رفته قبلش، یارو شرکت نفتیه دیگه اون ژاپنی، کویت رفته، قطر رفته، امارات رفته، فقیر ندیده، اومده ایران صندوق صدقات دیده که با اونم دزدی کنن، باز خاطر اونم میدن فقرا. به هر روی آنچه انجام شد هموطن یک تابو شکنی بود دیگه. این لباس پیامبر است، این نمیدونم حجاب است، همه چیز ما است، همه اینا شکست. حرمت این کثافت هایی که در این لباس خودشونو قایم کردن، در این لباس نامقدس، در این لباسی که نماد هرزگی، هرزگی فکری نه هرزگی تنی، نماد عقب ماندگی، تحجر واقعا هست و ایران ما را شرمسار کرده در صحنه جهانی. چنین لباسی وقتی از شهرهای ما فیلم برداری میشه، این لباس که همواره گفته شده لباس پیامبر است و تابو بود، شکسته شد. دیگه آخوند در امان نباید باشه. و انتهای سخن، هموطن، ما در جنگ با اشغالگران وحشی نماینده سعد ابی وقاص و نوادگان سعد ابی وقاص و یزید ابن محلب ها و حجاج ابن یوسف ثقفی ها که آسیاب های خون را انداختن هستیم. اینها چنان پتیارگان و پلشت هایی هستند که حد نداره، حد و مرزی برای وقاحت اینها نیست. ببینید در حال حاضر که انقلاب ما رو جهان داره میبینه، میخوان اعدام کنن جوانان ما رو، انقلابیون ما رو، انقدر وقیح هستن. یعنی اندکی عقب نشینی از سمت ما کار تمومه. ما باید هموطن محکم استوار، همان گونه که این گونه تاب و شکنی کردیم، همان گونه که جوانان ما هر روز دارن گل میکارن، انتقام تمام این خونهای در این 14 قرن و علل خصوص این 14 رو و این انقلاب رو از اینها بگیریم. ما در صحنه نبرد و جنگ با آخوند هستیم. ایران ما کاملا اشغال شده توسط بیگانه، انگار نیروهای انگلیس و روس، بابا اونها بهتر بودن، با اونها بهتر میشد جنگید چون به وقاحت اینها نبودند. لذا هموطن ما در نبرد هستیم. از هر آنچه نیاز برای نبرد استفاده کنید. این عمامه پرانی و لباس سوزی باید بشه به آخوند کشی و آخوند سوزی. آخوند نباید احساس امنیت کند در میهن ما. اینجا میهن ماست هموطن، اینجا متعلق به ماست، وجب به وجبش مال ماست. این میهن زیبا، این میهن پر از ثروت، این میهن 4 فصل متعلق به ماست، نه آخوند بیگانه ی حرامزاده بی هویت. اون قیافه ها و چهرگان اهریمنی ایرانی نیستند، بیگانند و ما در نبرد با این اهریمنان هستیم. لذا هر کاری که در جنگ نیاز است انجام دهیم برای پیروزی باید انجام دهیم تا این نبرد 1400 ساله رو پیروز شویم و برای ابد یک بار برای همیشه وداع کنیم با این حکومت دینی، دین فروشی، دکان دیر، بازار دین، لباس پیامبر، اتاق پیامبر، فلان روایت، قال باقر، قال صادق، با همه اینا یک وداع تاریخی داشته باشیم و اینها رو به دور بریزیم و به آینده، به قرن 21 بپیوندیم. پاینده ایران جاوید شاه. این انقلاب پیروزی از آن ماست و این انقلاب تازه شروع شده و آخونده اینا بدونن که هیچ جا در میهن ما برای آنها جایی نخواهد بود و در امان نیستند. پاینده ایران جاوید شاه.